تحقق استطاعت حالا در جمله از نظر آقای خویی، اعتبار صحت بدن و خلوب مکلف عن المرضی که مانع باشه از اتیان به حج، این عرض کردیم اجماعیه، این اتفاق اصحاب هست. دو تا روایت مرحوم آقای خویی عنوان میفرمان که ما بعدا روایات رو ذکر میکنیم. بعد مرحوم آقای خویی بحث رو مطرح کردن که دیروز ترک کردیم که اگر این آقا مریضه، خودش نمیتوانه پیاده را بیفته بره، یا همینجور که همه میرن سوار بر اسب بشه، سوار بر ماشین بشه بره، طبق مثالی که ایشون زدن، این یحتاج و این که در مسیرش تو محمل بشینه، محمل غیر سوار شدن رو خود حیوانه، محمل رو میبندن روی حیوان، خب این خرجش بیشتر دیگه، پول بیشتر میخواد، کرایش بیشتر میشه، یا کجاوه و کالسکه میخواد کنیسه که ببندند است با او بره، یا اینکه تنهایی پیرمرد مریض چجور تنهایی نمیتونه بره، میتونه بره اما یه کمکی هم میخواد باش ببره، پول این کمکی رو نداره، پول کجاوه رو نداره، پول محمل رو نداره، پول رفتن رو داره خودش بره اما نمیتونه بره. مرحوم آقای خویی اینجا بحث رو مطرح کردن که آیا در اینجا عدم اتیان به حج را اسناد بدیم به مرض یا اسناد بدیم به فقد مال؟ این مسئله. و ایشون می‌فرمایند که ثمره داره این بحث ما، ثمرش این است که اگر ما اسناد بدیم به فقد مال، اصل بنیان استطاعت به هم میریزه، یعنی این آدم استطاعت برای رفتن به مکه نداره. اگر اسناد به مرض بدیم، مرض مانع هست، باید نایب بگیره، اینجا وجوب از بین نرفته، استطاعت لطمه نخورده، خودش مباشرتا نمیتواند به حج برود، و ایشان ترجیح میدهند که ما اسناد بدیم به مرض، نه اسناد بدیم به فقد مال. ولذا در اینجا میفرمایند روایاتی که در باب نیابت ما داریم در اینجا جاری میشه. از روایات هم ایشون میفرمایند که قبلهی علیه السلام لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرضون او خالته سقمون فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله لیبعثه مکانه. در صحیح حلبی هم امکان موسرن و حال بینه و بین الحج مرضون فان علیه ان یحج عنه من ماله سرورتون لا مال له. این دو تا روایت رو هم ایشون استناد میکنن برای مدعای خودشون که در اینجا اسناد به مرض هست و وجوب نیابت برای این بابا هست، این فرمایش ایشون در مسئله. اما روایاتی که ایشون عنوان میفرماین، دو تا روایت رو ذکر کردن به عنوان استدلال برای اعتبار صحت بدن، روایت زیاد داریم اما روایات معتبر و صحیح ایناست، همین دو تاییست که ایشون میفرماید، حالا بازم میشه پیدا کرد روایت اما همینا کفایت میکنه. روایت اول روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه، حالا این به اصطلاح ما الان وارد تحقیق در کلام مرحوم آقای خویی شدیم، نسبت به اون دعوا و اون چیز هم حرف داریم که خواهیم گفت که آیا اسناد مرض یا اسناد فقر ماله، اونجا حرف داریم. رواه الصدوق در کتاب توحید عن ابیه عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن حشام ابن الحکم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه فی قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ما یعنی بذلک قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه لهو زادون و راهله. این روایت از نظر دلالت و فقه الحدیث امام تبیین می‌فرمایند استطاعت را، استطاعت را تبیین می‌فرمایند. ما یعنی به ذلک این سبیل الالحج، استطاعت و سبیل الالحج چیه؟ امام می‌فرمایند و مقدم به ذات و راحله، می‌فرمایند صحت بدن، توان جسمی و تخلیه سر مانعی در مسیر نداشته باشه از نظر امنیت و امثال اینها، و بعد ذات و راحله. اگر کسی این سه جهت را حائز بود، این مستطیع، یعنی شرط برای وجوب حج براش محقق شده. این دلالت روایته و ما این دلالت رو در مقام بحث با آیتهایی بهش احتیاج داریم، حالا خواهیم گفت. سه حیثیت امام برای استطاعت ذکر فرمایند: صحت جسم، تخلیه راه و سبیل الالحج، امنیتش، و بعد زاد و راحله. اینها اگر این ستا بود لهو سبیلون و الا لیت لهو سبیلون. از جهت سند مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت رو از پدر بزرگوارشون نقل میکنن که پدر ایشون ابن بابوه از اجلاء اصحاب هست، طبقه نهمه. ایشون روایت رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، کلامی در وساقت ایشون نیست، ایشون طبقه نهمیه. ایشون از پدرش ابراهیم ابن هاشم روایت رو نقل میکنه، از نظر ما وساقت ایشون تمامه، ایشون طبقه هفتمه. ایشون روایت رو از ابن ابی عمیر نقل فرموده، ابن ابی عمیرم غنی از توثیقه، ایشون طبقه ششمه. روایت رو از هشام ابن حکم نقل میکنه، ابن ابی عمیر، که نجاشی در مورد ایشون داره و کان ثقتن فی روایات، علامه هم همین جور داره، و کان ممن فتق الکلام فی الامامه و حذب المذهب بالنظر و کان حاذقن به صناعت الکلام حاضر الجواب. این تعریف هایی که علامه در خلاصه از ایشون داره. جناب شیخ ایشون رو اسم داره از عرضم بزرگتون که اصحاب ائمه ذکر میکنه، چه ائمه رو درد کرده، اما بحثی از وساقت ایشون جناب شیخ اصلا نداره هیچ، اما کفایت میکنه قول نجاشی و بعد علامه. پس روایت از نظر ما صحیح هست و مشکلی نداره. مرحوم آقای خویی هم از روایت تعبیر به صحیحه فرمودن. روایت دوم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن یحیی الخثعمی قال سأل حفص الکناسی ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما یعنی بذلک؟ قال امام فرمودن من کان صحیحاً فی بدنه مخلا سربه لهو زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج. خب این دنباله روایت هست. او قال ممن کان لهو مالون، او قال ممن کان لهو مالون، حالا به جای زاد و راحله مثلا. فقال له حفص الكناسی فإذا كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له ذات زاد و راحله فلم يحج، اگر این جهات رو داشت اما به حج نرفت، فهو ممن يستطيع الحج. قال نعم. هو ممن يستطيع الحج مراد اینه، یعنی استقر على ذمته الحج به مقتضای این استطاعت. امام فرمایند بله، کسی که این جهات رو درک کرد، این حج بر عهده‌اش مستقر میشه، و اگر نره این برگردنش حج باقی میمانه. در این ظرف اگر نرفت، استفاده نکرد، حج برگردنش باقی میمانه. این دلالت روایت باز مثل روایت قبله، دلالت قویه، مخصوصا روی سه جهت، اونم ترتیبی که داره: صحت جسم، بعد تخلیه مسیر، و بعد زاد و راحله. این حیثیتی است که عرض کردم مورد نظر قرار میدیم، دلالت واضحه. اما جهت سند، جناب کلینی روایت رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. علی ابن ابراهیم طبقه هشتمه، ایشون از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ایشون طبقه هفتمه. ایشون روایت رو از ابن ابی عمر، تا اینجاش مثل روایت قبل، منتها با این تفاوت که اونجا صدوق و پدرش بود، پدر صدوق از علی ابن ابراهیم نقل میکرد. این تا اینجا. اینجا به جای هشام ابن حکم محمد ابن یحیی الخثعمی هست، محمد ابن یحیی ابن سلمان خثعمی کوفی. مرحوم نجاشی ایشون رو توصیف میکنه، علامه توصیف میکنه، ایشون طبقه پنجمی هست. روایت از این طبقه و اسناد هیچ مشکل نداره و صحیح هست، همه افرادش رجال ثقه امامی هستن، روایت صحیح هست. البته این مضامین در روایات دیگر هم هست. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن، اینو طرحش میکنه چون بخوام صحبت کنیم، فقط من طرح موضوع میکنم برای مطالعه آقایان انشاءالله. مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که اینجا بحث این است که اگر این مریض و نمیتونه، عرضم به حضورتون که بره به مکه، خب نمیتونه بره، یعنی مسیر رو نمیتونه طی کنه، سوار اسب و همین روش مأمور رو نمیتوانه. خب وقتی نمیتوانه حج ساقطه، آقای خویی اینو قبول داره، حج ساقطه، استطاعتی نیست. اما اگر میتوانه همینجوری عادی بره، اما اگر مریض هست نمیتوانه عادی بره اما با کمک و اضافه میتونه بره، اضافه مثل اینکه خرج محمل داشته باشه، خرج کالسکه داشته باشه، خرج خادم داشته باشه همراهش، این خرج اضافه، با خرج اضافه میتونه بره، اما خرج اضافه را نداره بده، نداره بده، خرج رفتن خودش رو همینجور عادی داره بده اما نمیتونه، اونجوری میتونه بره، پولش رو نداره. در اینجا مرحوم آقای خویی مسئله رو مطرح میکنه که آیا اسناد بدین عدم اتیان حج را در اینجا به پول نداشتن یا به مرض در این فرض، و بعد مسئله نیابت رو مطرح میکنه. ما در اینجا حرفی داریم و اون عبارت از این است که به قول معروف از همینجا باید حسابمون رو صاف کنیم در این مسئله و نقش نیابت و اینکه نیابت در کجاست. ما قبلا عرض کردیم که اساس وجوب حج استطاعت دیگه، شرط وجوب حج استطاعته، اما مراد از استطاعت، استطاعت عرفیه است. استطاعت عرفیه عبارت از این است که از نظر عرف این شخص تمکن برای رفتن به حج به حسب حال خودش و شأن خودش داشته باشه، مثل سفرهای دیگه، حالا مکه نباشه، مشهد باشه، اروپا میخواد بره، یه تمکنی میخواد دیگه، یه تمکنی میخواد. عرف در کجا میگه چنین تمکن برای این سفر هست و چنین تمکنی برای این سفر نیست؟ عرف در اینجا صحت بدن، خب پایه اصلی قدرت باید داشته باشه در هر کار، کسی که به واسطه مرضی یا سقمی نمیتوانه بره از نظر عرف تمکن نداره، حتی کسی که راه بسته است به روش اونجا بره جنگ میکشدش، راه بسته است براش، عرف این رو متمکن از رفتن نمیدونه، و هاکذا زاد و راحله. و در زاد و راحله ما گفتیم ان یکون له اضافتون، زاد و راحله اضافه ایست، مضافن اضافتن علاما یحتاج الیه فی معاشه ضروریه، از لحاظ مسکنش، از لحاظ خرجش، حتی رجوع الی کفایتن هم برمیگرده به چی؟ به این حیثیت معاش ضروری. خب این میشه استطاعت عرفیه. اگر کسی استطاعت عرفیه دارد اینجور یجب علیه الحج، اما اگر کسی نداره مثل این که مریضه، خب استطاعت عرفیه محقق نیست، اصلا استطاعت نمیاد، استطاعت محقق نمیشه. مریضه، عادی نمیتونه بره، عادی نمیتونه بره، اما با محمل و کنیسه و نمیدونم خادم و اینا میتونه بره، پولش رو نداره، آیا فرقی میکنه در این جهت در عدم تحقق استطاعت عرفیه؟ عرف میگه این توان رفتن به مکه رو داره؟ اینم نداره. مثل قصه شعن، این آقا یک کسی است که به هر حال مثلا با اتوبوس نمیتونه بره، این سواری دروسی میخواد، این با هواپیما باید بره، درست شد؟ این با دوچرخه یا نمیدونم ماشین جیپ چجوری، این نمیتونه را بیفته از اینجا بره مکه. شعنش نیست. در شعن چی میگفتیم؟ خب لم تتحقق له الاستطاعه، مادام که اونجور نمیتونه بره. الان این آقایی که باید کجاوه به حسب حالش، مرضش، کجاوه بشینه یا در محمل بشینه یا خادم همراهش باشه، پولش رو نداره، خب اون تمکن از اتیان به حج برای این فراهم نیست. این میشه این مریضی که ارزم به حضورتون که نمیتوانه بره، این هیچ فرقی نداره. اینجا بحث این نیست که اسناد بدیم به مال، عدم مال، یا اسناد بدیم به مرض. این آدم اصلا استطاعت عرفیه براش محقق نشده، حج وجود پیدا نکرده، موضوعی برای نیابت اینجا وجود نداره. اینجا موضوع نیابت در جایی میشه تصویرش کرد. اینو اجازه فرمایید که بحث رو اینجا من تمام بکنم، چون یه قدری تتمه داره، حروم نشه بس برای روز بعد. ما در آستانه ولادت با سعادت قطب عالم امکان بقیت الله آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام و علم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مسئله وجود امام عصر صلوات الله و سلامه علیه و تأثیر و نقش امام حتی در دوران غیبت، خب اینا بحث شده. لزوم توسل به وجود آقا، چیزی که امروز من میخوام فقط تذکری بدم و عرض بکنم این است که ما در دوران غیبت کبرا هستیم، میشینیم دادر میزنیم، فریاد میزنیم، اللهم اینا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت الفتن بنا و تظاهر الزمان، همه اینا هست. اما یه مقدار از تعارف بیان بیرون، واقع رو ببینیم. فریاد زدن یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورش خوبه، همیشه باید منتظر باشیم، اما این حرفایی که میگیم واقعی میگیم یا لقلقه لسانه؟ جلسات میگیریم، اجتماعات، توسل، خیلی خوبه، نفسیه، بسیار عالیه. اما یک واقعیت هم این وسط هست که این واقعیت رو بیشتر روش تکه کنیم. آقا در حال غیبت هستن، اما یه قدری به خودمون بیایم، یه قدری بالاتر فکر کنیم، غیبت مال ماست، ما در غیبتیم، نه او. او اوج ظهور خودش رو داره، شخصیت او در حرکت کائنات تأثیر گذاره، امام اینه. اون حرفی که ملا صدرا داره که صغرا و کبرا زمانی به نتیجه می انجام زمشون که عنایت باشه، اون اشراق باشه. صغرا و کبرا معمولی به نتیجه وقتی میخواد برسه افاضه میخواد. یعنی چی؟ یعنی امام اگر اذن نده این صغرا و کبرا منتج نتیجه نمیشه. یعنی امام اگر اذن نده این دارو تأثیر نمیکنه. یعنی این واقعیت قصه است. این وجود امامه، وجود امام اینه. در همه اساس و در همه کائنات، همون نقشی که در مورد ابراهیم خلیل، آتشی که میسوزانه اونجا دیگه نمیسوزانه، تیغی که میبره نمیبره. این در دوران غیبت امام واجد هست، کما اینکه در حال حضور هم امام داره. من گیر دارم در حال غیبت، امام نیست هست، امام قابل ارتباط نیست هست. پس این همه ارتباط گرفتن چیه؟ نه هر ارزم به حضورتون که آقایی بیاد ادعا بکنه و ارزم به حضورتون که من خدمت امام رسیدم. متاسفانه ما اینا رو گاهی جدی تو سخنرانی ها، تو انتخابات ها اینا رو تأثیر میدیم دیگه. خدمت آقا رسیدیم و گفت بر نظرم به فلانی کاندیداها، به فلانی رای بدیم، میگیم دیگه، میگیم ما این حرفا رو هم زدیم. متاسفانه ارتباط هست، منم میتونم ارتباط بگیرم، اما اینکه این ارتباط وجود نداره عملا گیر داریم. ما مشکل داریم، من مشکل دارم، امام در بین اجتماعات ما هست، من نمیبینم، تشخیصش نمیدم، نمیتونم مستقیم از این سوال کنم. چرا؟ برای که من گیر دارم. شمایی که نشستی تو خانه، پرده های زخیم جلو به این اتاق کشیدی، یک ذره نور از بیرون داخل نمیشه، گیر مال شماست یا گیر مال خورشیده؟ گیر مال چیه؟ خورشید که هست، خورشید که داره میتابه. منم که خودم رو محصور کردم در خودم با آلودگی و گناه و حجاب. گاهی از اوقات حجاب ما علم ما هست، گاهی از اوقات حجاب ما این ادعاهای عجیب غریبی که نسبت به خودمون داریم، اینا حجابه. این پرده ها رو کشیدیم، خورشید نمیتونه نورش رو بتابانه. گیر در ماست نه در او. من غائبم نه او. پرده رو کنار بکش و ببین واقعیات چی بگذره. این یک مسئله است. بله عجل علا ظهورش، اما هیچ نیاز نیست منم یک نحوه تهیع و آمادگی برای این ظهور داشته باشم. از امروز ظهور اتفاق افتاد، میخوام چه بکنم؟ من چه خواهم کرد؟ واقعا مطمئنید از اون کسانی که در کربلا بودن و از امام حسین جدا شدن یا مقابل شمشیر کشیدند ماها بهتر از اونا باشیم؟ اونا تا تو مدینه، تا تو کوفه نشسته بودن، اونا یه قدم هم از ما جلوتر رفتن، اونا امام میخواستن، اونا عجل عجل میکردن، نامه هم نوشتن، ما نامه ننوشتیم هنوز، اونا نامه هم نوشتن، دعوت هم کردن، بوستان هامون چنینه چنانه، فقط امام کم داریم، نامه هم نوشتن، تو کوفه بودن. اما به مجرد اینکه امام آمد نزدیک کوفه شد چکار کردن؟ لشکری که 30,000 بود، کمتر بود، بیشتر بود، جمع شدن کربلا، یک نفر از اهل شام پوشته بود، تمامش همین اهل کوفه بودن. نبودن. هم اونایی بودن که امام میکردن و امام ها میگفتن. اینا واقعیته. چرا واقعیت رو توجه بهش نمی کنیم؟ چه تهیعی برای آمدن او و برای بودن در کنار او داریم؟ من چه تهیعی دارم که کنار او بایستم و کار بکنم؟ این یه واقعیته، اینا رو بهش توجه بکنیم. خیلی خوبه بریم جمکران توسل پیدا بکنیم، تو سرمون بزنیم، گریه کنیم، همیشه به یاد امام باشیم، دعای فرج بخوانیم. اما اینا کافی نیست، یک ورایی میخواد، یک واقعی میخواد، تهیعی میخواد. یک مطلب، مطلب دوم، امام نیست. آیا با تسلم حرف اول، در دوران غیبت این تکفل مردم، تکفل شیعه، اداره امور شیعه به چه کسی سپرده شده؟ به چه کسی؟ من کانم من الفقه ها ساعنند نفسه فرمودن دیگه، مرجعیت حوزه های علمیه. در حقیقت ما در دوران غیبت تکفل ایتام آل محمد به عهده ما گذاشته شده، درسته؟
یعنی در دوران غیبت نظام شیعه رو ما باید حفظ کنیم. خود ائمه ببینید، امام تو زندان، نظام شیعه حفظ شده. امام رو تبعید کردن آوردن خراسان، نظام شیعه همه جا حفظ شده. اون افرادی که در کار بودن، ما اسمشو وکلا میگذارید. امام در استر بود، در لشکرگاه بود، در سامرا. نظام شیعه حفظ شده زمان حضرت عسکری، کاملا تحت نظر، اما نظام شیعه رو حفظ میکردن. امروز دوران غیبت نظام شیعه به عهده ما گذاشته شده. آیا ما در تکفل ایتام آل محمد همه توان خودمون رو به خرج دادیم، خرج کردیم؟ چه روزگاریه؟ عقاید سخیف وهابی، عقایدی که وقتی شما ابتداعاً هر کجا ببینید بهش میخندید، ده شما هر کسی میخنده. امروز تو دانشگاه های مملکت اسلامی ما به عنوان عقاید روشنفکری مطرحه، عقاید بهاییت. اینا که مبلغ بهایی بودن آمدن بیرون کتاب های نوشتن، ببینید مسخره است. عقاید به عنوان عقاید روشن فکری مطرحه. ما چه کردیم با مردم که اینجور شده؟ ما چه کردیم با مردم؟ ما نسبت به این جوانهای مردم که گروه گروه از دید دارن خارج میشن مسئولیت نداریم؟ تو قم میرن مسیحی میشن، کلیسای خانگی دارن تو قم. گزارش دقیق آیون هست تو قوم. تفکر وهابیت رو توی سری طلبه های ما دارن ترویج میکنن. یه یمانی کذایی پیدا شده، عقاید سخیف. افراد از قوم، طلبه ها از قوم مبلغ شدند. ما چجور تکفل میکنیم؟ این جوانایی که دسته دسته دارن میرن بیرون، این جوانایی که حالا به هر علتی مهاجرت میکنن میرن گوشه کنار دنیا، چه سرپرستی نسبت به اونها داریم؟ چیکار میکنیم براشون؟ در اون کشورهایی که بیرن مستقر میشن حقوقشون محفوظه؟ چقدر تحقیر میشن، تو دریا غرق میشن. عرضم به حضورتون که اونجا در سوریه، در لبنان به دست داعش و امثال داعش کشته میشن. ما چجور میخوایم تکفل کنیم اینها رو؟ چجور میخوایم این حقوق رو حفظ کنیم؟ این مسئولیت هست یا نیست؟ تعارف فقط؟ ما دلمون رو خوش کنیم که در دوران غیبت ولی ما هستیم مراجعه. بندم بشتم اینجا فقط احکام رو به من مراجعه کنن، همین مقداره، همینه. میرزای شیرازی این متوجه نبود، اینو حالیش نبود. چرا وارد شد تو اون قصه یه تنباکو؟ چرا؟ او در سامرا نشسته بود، در عراق نشسته بود، به ایران چیکار داشت؟ حالا اینا امتیاز دادن. مصالح عامه مسلمین مورد نظر بوده همیشه برای بزرگان ما، برای اون کسانی که در دوران غیبت تصدی کردن این شأن و این مقام را. مصالح عامه مسلمین. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، از خوابشون نقل کردن الجزایر در شمال آفریقا، اونجا فرانسوی ها استعمار داشتن و ارتش آزاد الجزایر میگفتن، ارتش فرانسوی بود، اونجا بیداد میکردن، کشتار میکردن. نزدیک 2 میلیون آدم کشتن دیگه اونجا، تا حالا این الجزایر مستقل شد. حالا بحثی شد، حالا وقتی به دست خودمون افتاد چیکارش کردیم؟ در اون دوران استعمار بود که تو زندان میکشتن، میمردن، افراد قحطی بود. مرحوم آقای بروجردی در اصحابشون نقل میکردن که ما مسئلمون آیا فقط اینه که نسبت شیعه های خودمون هر کجای دنیا هستن احساس مسئولیت کنیم؟ این مسلمان ها اینجور تحت فشار هستن در الجزایر، ما هیچ مسئولیتی نسبت اونها نداریم. این واقعیت قصه است. ما این نیست که فقط حتی جمعیت شیعه رو ببینیم، جمعیت مسلمان، ما همه مسلمان ها رو کار داریم. امام زمان بیاد فقط تو ماها ظهور میکنه یا تو همه؟ این تهیع رو باید ایجاد بکنیم، ما ارتباط داشته باشیم، از حقوق مسلمان ها دفاع بکنیم تا جایی که میتوانیم البته، اما به فکر باشیم، طرح و برنامه داشته باشیم برای این کار. ما در دوران غیبت این ایتام آل محمد رو چجور بخوایم تکفل کنیم؟ چجور بخوایم تکفل کنیم؟ چجور بخوایم جوابگو باشیم؟ اون روزگاری که بزرگانی این حوزه ها رو سر پا کردن، با چه شرایطی، با چه وضعی این حوزه ها رو سر پا کردن؟ یه قصه با من نقل میکنم از مرحوم حاج عبدالکریم. ببینید، این حوزه ها رو برای کار تکفل، برای تربیت افرادی که شیعه رو قوام بدن، نظام شیعه رو حفظ کنن، یکی از بزرگان موجود از مرحوم آقای حاج شیخ نقل میکرد که ایشون به زحمت زیاد، مرحوم آقای حاج شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی رو خلاصه دعوت کردن به قم که بیا اینجا و درس بگو. ایشون هم آمد درس شروع کرد و عده‌ای از فضلام در درس شرکت میکردن. و یه مرتبه 6 ماه که گذشت، مرحوم حاج شیخ محمد رضا مسجد شاهی ول کرد و رفت اصفهان. ول کرد، هیچ کسی هم خبر نداشت چرا و بساط و از این حرفا. یه آقایی در قوم، خب این هرچی پرسجو کرد که چی شده که این مرد بزرگ، خب قوامی بود برای حوزه قوم اینجا باشه. گفت من رفتم اصفهان، تو منزلش وارد شدم، به عنوان وارد حتی پیدا میکنم دیگه، وارد شدم تو خانش، سفره انداختن و پذیرایی. سر زورده مرتبه اول میخوام غذا بخوریم، نشستیم سر سفره، نشستم دست به غذا نزدم. مرحوم آش محمد رضا هر چی بهش میگفتن چرا قوم رو ول کردی، نمیگفت. این که نشست سر سفره، گفت چرا غذا نمیخوری؟ گفت آقا غذا نمیخورم، من به یه شرط غذا میخورم، شرطش اینه بگی چرا از قوم آمدی. ایشون گفت حالا باشه و ببینیم و بچی. و گفتم آقا تعارف نمیشه، تا به مولدی قضا نمیخورم پا میشم میرم. ایشون گفت خیلی خب قضا تو بخور، میگم. قضا بخوردم، بعد از قضا برا من گفت حاج شیخ، من آمده بودم خب یه 5-6 ماه گذشته بود، خب 6 ماه که گذشت تازه یه شب حاج شیخ ما رو شام دعوت کرد خونش، شام رفت به خونه حاج شیخ، سفره انداختن، یه برنجی گذاشتن، یه خورشی گذاشتن، خب همین بود دیگه، بفرمایید میل کنید. میگو ها چه تا آمدیم غذا بخوریم، خادم اونجا بود، گفت برو اون مرتضا رو صداش کن. مرتضا مرحوم آیت الله جا و مرتضای حالی استاد بزرگوار ما، خداوند قریب رحمتش کنه انشاءالله، کوچک بوده، برو صداش کن بیاد شام بخوره. رفت آمد و آقا خابیده. مرحوم آقا شیخ گفت بی خود خابیده، صداش کن بیاد یاد غذا بخوره. میگه چند دفعه رفت آمد گفت خابیده، میگه من اعتراض کردم با شیخ که آقا این بچه خابیده، حالا فردا میخوره. گفت نه نمیشه. دوباره شد پیله کردم من، آقا آخه مشروعیت نداره از خابیده کنید بچه رو فلان چه جور. مرحوم شیخ گفت ببین این سفره تو خانه من حاج شیخ عبدالکریم که همیشه نمیفته، این ماها گذشته این سفره افتاده، من تو رو دعوت کردم، این اگر امشب بیدار بشه بیاد یه لقمه از این غذا خورده، اگه نه دیگه این ماها چیزی اینجوری گیرش نمیاد. این حاج شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه مرجع شیعه است. اینه، ببینید اینجور این حوزه سر پا شده و این حوزه ها سر پا شدن. خود مرحوم شیخ انصاری و دیگران چیکار میکردن، چجوری بودن؟ این واقعیت قصه است. ما یه قدری مسئولیت های خودمون رو در دوران غیبتش توجه کنیم. من فقط مسئله این نیست که توسلم به آقا حجت ابن الحسن چجور باشه، امر شخصی منه، من حساب شأنی خودم رو هم باید در نظر بگیرم که شأن من اقتضا میکنه در دوران غیبت چه حرکتی داشته باشد نسبت به اون کسانی که نشستن در دوردست در آمریکا، کانادا، مسلمانن، شیعن. من هیچ وظیفه‌ای ندارم. اندازه جمعیت ایران در هند شیعه داریم. من رفتم اونجا دو سفر، مدارسشون رو دیدم، مساجد دیدم، خودشون مدرسه دارن، حوزه دارن، امام جماعت تربیت میکنن، مساجدشون دایره. ماها در حوزه نشستیم، اصلا نمیشناسیمشون، ارتباط که نداریم، هیچی نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم چی کار میکنن، یک بار احوال ازشون نمیپرسیم. به شما هستید، زنده اید، اینجا مسائل سیاسی دارید، حقوقتون اینجا مقابل سنی ها، مقابل هندوها درست رعایت میشه، کاری نداریم اصلا، نشستیم اینجا فقط دل خوش کنیم به 4 تا پیرامون خودمون، فقط دل خوش کنیم به شهر خودمون، دل خوش کنیم به مملکت خودمون، این نیست.
ما در دوران غیبت مسئولیت‌های بزرگتری داریم. ما برنامه ریزی می‌خوایم. کجاست برنامه کوتاه مدت ما برای جمع و جور کردن جوانها و ارشاد جوانها؟ کجاست برنامه میان مدت ما؟ کجاست برنامه دراز مدت ما؟ این بحرین فسقلی 500 هزار جمعیت بیشتر نداره، خودش یه سری هم مهاجر جمع کرده به 1,000,000 نمیرسه. برنامه کوتاه مدت داره، برنامه 30 ساله داره، برنامه دراز مدت داره. 350 میلیون شیعه اگر بیشتر نباشه، اینا برنامه ریزی نمیخوان در کار ما. مرجع میاد تا زنده هست و فعالیتی میکنه، تا سرش رو گذاشت زمین همه چیزا تعطیل و بسته. فرد بعدی که میاد روز از دو روزی از دو، اینجوری میشه کار کرد؟ اینجوری میتوانیم این مسائل اساسی که امروز شیعه مواجهه، قربانی در این ترورها عمده شیعه نیست، عمده محرومین شیعه هستند، در نیجریه با شیعیان چکار میکنن؟ در گوشه و کنار چکار میکنن؟ ما مسئول هستیم یا مسئول نیستیم؟ میخوایم چه بکنیم؟ مسئولیت های حوزه های علمیه در دوران غیبت چیست؟ به این هم بپردازیم. توسل به آقا خیلی خوبه، ارتباط با آقا خوبه، اما اینا ما را از مسئولیت هامون باز نداره. یه جوان مسلمان، یه جوان بچه شیعه، اگه میره بهایی میشه، اگه میره مسیحی میشه، من مسئولم. فردا یقه منو خواهن گرفت، فردا از من سوال میکنن تو بودی چیکار کردی؟ تو بودی چیکار کردی؟ مسئولیت ماست. نمیتونیم بشینیم بچه هامونو ببرن ببلن این شبهات این بساط. چه میکنیم ما؟ امیدوارم خداوند به برکت این مولود، به برکت این روز، ما رو به مسئولیت های خودمون بیشتر آشنا کنه ابتداعا، و به ما توفیق بده که به مسئولیت هایی که در دوران غیبت داریم عمل بکنیم. و السلام علیکم.